بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز، هموطنان گرانقدر و همزبان های بزرگوار سلام عرض میکنم. آرزوی سلامتی دارم براتون و امیدوارم که زندگی بر وفق مرادتون پیش بره انشاءالله. در خدمت شما هستیم با یک گفتگوی دیگه و با یک موضوع دیگه که دومین برنامه از این مجموعه گفتگوست که مطمئنم شما هم فرصت داشته باشید و اون رو پیگیری بفرمایید. ما در گفتگوی قبلیمون با مهمان و کارشناس بزرگوارمون درباره قوم یهود صحبت کردیم که یک دین نجات پرستانه است. اونها معتقدن که دین یهود برای قوم یهوده و ما داریم در اوراق تاریخی به ریشه های این موضوع میپردازیم. با حضور ارزشمند جناب استاد حسنی عزیز با تخصص ادیان در کنار ما هستند. جناب استاد حسنی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. من خدمت شما و هم خدمت بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. ان شاء الله بتونیم دقایقی رو که در خدمتتون هستیم مفید و فایده واقع بشیم.
ان شاء الله خدمت شما خدمتی. ما در جلسه قبلی در گفتگوی پیشین صحبت کردیم از کتاب مقدس و شما یکی از دلایلی رو مطرح کردید که بر اساس اون ما نتیجه میگیریم که نگاه اونها یک نگاه نجات پرستانه است، که نگاه اونها یک نگاه نجات پرستانه به دین یهوده و اشاره فرمودید به ماجرایی که دین یهود رو از حضرت موسی علیه السلام نمیدانن که شروع شده باشه، از حضرت ابراهیم روایت میکنن که ما از حضرت ابراهیم هستیم و در دین یهود داریم به خدا پرستی میپردازیم. بنا شد که دوی این گفتگو به دلایل دیگه بپردازید. ما در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که عرض کردیم معمولا هر دینی آغازش با مؤسس اون دین که پیامبران الهی باشن. حالا ما منظور اینجا ادیانم که میگیم ادیان الهیه، مسیحیت مثل اسلام، خب دین آغازش با پیامبرشه، ولی در یهودیت همونطور که جلسه قبل عرض کردیم آغازش با موسی نیست در مسیح، در یهودیت با قرائت یهودیان، بلکه از حضرت ابراهیم شروع میکنن قضیه رو. بله، ما هم از نسل ابراهیم هستیم، نسل نوح هستیم قبل از اون، ولی در دین اسلام، اسلام رو از ابراهیم شروع نمیکنیم یا از نوح شروع نمیکنیم. اینا نه، از ابراهیم شروع میکنن که جلسه قبل عرض کردیم. یکی دیگه از دلایلی که اثبات میکنه که اینها قوم نژادی هستن، البته خودشون هم قبول دارن که میگن یهودیت دینی است که خداوند حالا برای نژاد یهود فرستاده، یعنی برای بنی اسرائیل فرستاده، ولذا دیگران حقی درش ندارن. یکی دیگه از شواهد و دلایلی که برای این مسئله وجود داره کتابشونه، همونطور که کتاب جلسه قبل عرض کردم که عهد عتیق، کتاب مسیحی ها که هست و یهودی ها قبول دارنش و بخشی از کتابی مسیحی هاست، حالا خود یهودی ها ازش تعبیر به تنخ میکنن یا تنک میکنن، که حالا 39 کتابه به قرائت یهودیان، 39 کتاب از صفر پیدایش شروع میشه تا 39 کتاب. ما وقتی این کتاب رو مرور میکنیم، 39 کتاب رو مرور میکنیم، میبینیم محوریت این کتاب ها با قوم بنی اسرائیل نژاد یهوده. کتاب های آسمانی برای هدایت بشر اومدن،
بشر
بشر اومدن،
مردم،
یعنی قرآن شما مراجعه کنی
یا یوحنا
ناسه برای بشریت، برای نژاد خاصی نیست. مثلا بگیم برای عرب هاست، اصلا چنین چیزی نیست. بله، مخاطب اولیه‌اش عربا هستن، اما برای نژاد ایرانی نیست. الان حتی زرتشت،
خب
زرتشت رو که الان به نظر من امثال من که اینا رو دین الهی یعنی پیامبر الهی میدونن، زرتشت برای یک عده خاصی نبوده، یعنی نژاد خاصی نبوده،
هدایت عموم بشر،
عموم بشر. یعنی بگیم آقا یه نژاد خاصی فقط باید زرتشتی باشه، نه، حالا یه طرف میتونه زرتشتی بشه از نژادهای دیگه باشه، مشکلی نداره. اما یهودیت اینجوری نیست. یهودیت میگه این دین برای بنی اسرائیل، نژاد یهودیت، و کتابشون رو هم بر اساس همین شکل، یعنی ما یه نگاه کلی و گشتالتی به قول امروزی ها به کل این 39 کتاب ببینیم، بیاندازیم، میبینیم که این کتاب ساختار نژادیه و ساختار قومیت درش کاملا تبلور داره.
چند تا مثال دارم.
بله، شما ببینید سفر کتاب‌های هست، خب از جلسه قبل عرض کردیم که از سفر پیدایش که شروع میشه، از حضرت ابراهیم قضیه دیگه پررنگ میشه.
بله،
درست. خب میرسه به حضرت موسی، حالا سفر خروج و امثال اینها که خروج بنی اسرائیل از مصر.
بله.
تا اومدن به بیرون اومدن و بعد وارد کنعان شدن و امثال اینها ادامه پیدا میکنه. بعد به جانشین حضرت موسی میرسه که یوشع، باز هم این نژاده مطرحه و اینا قرار وارد این سرزمین کنعان بشن. که یوشع، بعد کتاب داوران، بعد کتاب سموئیل، بعد کتاب پادشاهان، اینا کتابهای تاریخی معروف هم هست که اینا کتابهای تاریخی، همه این کتابها تاریخ قوم یهود رو داره بیان میکنه، قوم یهود رو داره بیان میکنه با محوریت همین نژاد بنی اسرائیل.
خب
بعد از این کتابهایی که ما داریم، این کتابها کتابهایی هستن که به تاریخ معروف نیستن، به کتابهای پیشگویی معروفن که 17 کتاب پیشگویی داریم، از کتاب ارمیا، کتاب اشعیا و امثال اینا.
به معنای مکاشفه،
مکاشفه و پیشگویی. خب پیشگویی چی؟ بازم پیشگویی همین قوم، یعنی محوریتش در این پیشگویا مربوط به این قومه که این قوم بنی اسرائیل دوچاره اگر گناه بشه، فلان بشه، فلان بشه، عاقبتش چی میشه، یا اگر مثلا توبه کنه برگرده عاقبتش چی میشه.
خب نگاهشون به بقیه نژادها
نه بود. اصلا کاری مون ندارن
اصلا،
اصلا مسئله اینهاست، یعنی چیز دیگه مطرحه، فقط نژاد یهوده و قوم بنی اسرائیل. نژاد یهود یعنی قوم بنی اسرائیل که این بنی اسرائیل این چنینه، یعنی در این پیشگویی ها، یالا که ده 17 تا کتاب پیشگویی هم هست، تو این کتاب های پیشگویی هم محوریت داستان بنی اسرائیله، داستان بشریت نیست.
خب نگاهشون به نژادشون چرا اینطور شده؟ باز هم به هم ماجرای حضرت اسحاق و ماجرای ذبحش برمی‌گرده.
اینا در حقیقت اون نوع نگاه نجات پرستانه شون اینا این کار کرده، فقط نه که نه اسحاق علیه الله و تحییت و سنا، نه حضرت ابراهیم، نه حضرت موسی، نه حضرت یوسف، هیچ کدوم اینچنین که نبودن. اینها برای اینکه خودشونو برتر از دیگران قرار بدن، اومدن نژاد خودشون رو یه نژاد ویژه قرار دادن. بعد گفتن خداوند برای این نژاد ویژه دین ویژه هم فرستاده.
پس سوء استفاده کردن از مفاهیم دینی برای برتر نشون دادن خودشون.
برتر نشون دادن خودشون. به همین خاطر من تعبیر میکنم، شاید خیلی خوششون نیاد یا بگن این چه حرفی داره میزنی، قومیت در اینا مطرحه. نه، اینا نژاد پرستی در اینا مطرحه. یعنی اینا میخوان نژاد خودشون رو نژاد برتر ببینن. همین نکته‌ای که الان تو حالا این مباحثی که پروتکل‌های صهیون مطرح است، امثال اینها، این چیز جدیدی نیست. حالا انشالله اگه در جلسات بعد توفیق حاصل بشه در خدمتون باشم که در مورد، چون اینا نژادشون رو برتر میدونن، بقیه نژادها رو در خدمت خود میدونن و باید در خدمتشون باشن و اگر هم با اینا مخالفت کنن، هر سنه اصل رو از بین میبرن. این که الان میبینیم ما امروز در غزه دارن این چنین عمل میکنن، این چیز جدیدی در تاریخ یهود نیست، برای ما جدیده که میشه مگه اینجوری رفتار کرد.
اما در دین خودش،
اما در دین اینا اصلا چنین چیزی جدیدی نیست. حالا من انشاءالله یه جلسه توفیق باشه در خدمت، از بر اساس همین کتابشون، اصلا از کتابای تاریخی هم متن نقل نمیکنم، بر اساس همین کتابشون در سفر و خروج و چجوری اینا. خب همونطور که عرض کردم، حالا طبق همین گزارش اینا، ما کار به حضرت ابراهیم واقعی یا حضرت موسی واقعی نداریم، به همین کتابش. خب عرض کردم حضرت موسی یا حضرت ابراهیم میباشه، حضرت ابراهیم که اصلا مال کنعان نیست، مال عراقه، وارد کنعان میشه. کنعان اینجا مردم زندگی میکنن، همه اینا رو میکشن. بعدن یوشع که میاد، نمیدونم چقدر حرص نس و حتی حیوانات رو هم از بین میبرن، از بین میبرن، وارد کنعان میشن. اینها کنعانی نیستن. خب اینا از نسل حضرت ابراهیم هم، حضرت ابراهیم هم از اور و کلدانه، از عراقه. خب اینجا وارد شدن، بعدش حالا اینا رفتن مصر، تاریخ داره دیگه،
مهاجرت،
بعد مهاجرت کردن مصر، مصری هم نیستن،
نیستن بله.
حالا اینا دوباره وارد کنعان میخوان بشن، کنعانی هم نیستن، کنعانیان رو میکشن. حالا کشتن به چه صورتی؟ فجی، زن، مرد، حتی حیوانات، حتی درختان، چیزی جدیدی نیست، مراحل مختلفی. حالا انشالله فرصت شد بنویسم. خب این کتاب رو که نگاه میکنیم، میبینیم که خب اون قسمت کتابای تاریخی که تاریخ قوم یهودی هستن، هیچ، یعنی همین نژاد یهود.
بله.
اون کتابایی هم که پیشگویی، بازم مربوط به همین قومه،
آینده قوم یهود.
آره، یه چند کتاب هم وجود داره، حالا کتاب‌ها مثل کتاب غزل سلیمان، کتاب مثلا مزامیر حضرت داوود، اینها کتابایی نیستن که تاریخی باشن، اینها کتابای سبک شعری و امثال اینا دارن، دعا و شعر است. بازم می‌بینیم محوریت در این کتاب‌ها هم عنصر چیه؟ عنصر قومیت. کتاب غزل سلیمان، غزل‌های سلیمان، یک کتاب، یک کتاب عاشقانه هست، یعنی در واقع گفتگوی عاشقانه یه شخص، یه مرد با یه زنه.
خب
این کتاب زن، این محتواش گفتارهای عاشقانه بین یه زن و مرد. بعد این در قرائت سنت یهودی میگه این رابطه عشقبازی خدای متعال با نژاد و قوم خداست. خودشونو نژاد برتر و قوم برگزیده خدا میدونن.
باز هم نگاه ابزاری کردن.
یعنی اینجا باز نگاه قومیه. نگاه یعنی حتی یک حالا درام یا چی بگیم این رمان‌های عاشقانه هم که این غزل‌های سلیمان درش مطرحه، مثلا به مباحث عاشقانه میپردازه که گفتگوی بین زن و مردیه، این رو هم چه قرائتی ازش ارائه کردن؟ گفتن این در واقع گفتار خدای متعال با قوم برگزیده شه که قوم برگزیده معشوق خدای متعال، عاشقش خدای خودشه، معشوقش هم قوم برگزیده شه، یعنی نجات. قوم یعنی نجات. یعنی ما میبینیم این کتابی هم که شکل گرفته، البته این کتاب آسمانی نیست.
بله.
ما شکی درش نداریم، ما شک نداریم. امروز علم اینو اثبات کرده. حالا از سابق ما از نظر اسلامی میگوید اینا کتابای تعریف شده، اصلا امروز اصلا بحث تعریف مطرح نیست. این کتابا دست نگاشته های بشره و مفصل هم درش کار شده، اثبات هم شده. تقریبا اکثر یهودی هم اینو پذیرفتن، این کتابا دست نگاشته های بشره که در طول تاریخ نگاشته شده،
یعنی لزوما در عهد نزدیک
نه، در یه مقطعی هم نوشته نشده، نه حداقل عهد عتیقش یعنی تنقش در حدود 1000 سال طول کشیده.
مجد.
آره، یعنی تاریخ اینجوری داره. خب اینا دیگه امروز علم اثبات کرده با جریان نقد کتاب مقدس، بحث مهم الهیاتی است که وجود داره در غرب و این از نظر علمی اثبات شده. خب این کتاب ها ما اینگی میگیم، این کتابو داریم میگیم، ما اون چیزی که خدا بر موسی نازل کرد یا پیامبران مورد بحث ما نیست، این کتابی که دست نگاشته بشه ولازم ما میبینیم در این کتاب هم بحث قومیت، یعنی کتاب های الهی خداوند کتاب رو میرسه برای هدایت بشر
ده.
اما الان اصلا بحث هدایت بشر مطرح نیست، مسئله قومیت و نژاده،
نه اصلا بحث هدایت هم توش
نه، اصلا بحث اینا نیست. ولازم این بحث بسیار مهمی که آقا اینا اصلا نژاد براشون مهمه و نجات پرستی ویژگی بارز این دینه.
دین با همین معنی که اینا همه چیز در اختیار ما.
بله. چون قوم برگزیده خدای متعال هستن. به دیدگاه خودشون اینا قوم برگزیده و نجات برگزیده خدای متعال هستن. به هم خب این ما این تو کتابشون هم همینه. حالا گفتیم مؤسسشون ها که اصلا از ابراهیم شروع میکنن به خاطر همین نگاه ویژه نژادیشون. کتابشون هم که مراجعه میکنیم، ساختار کتابشون هم که میبینیم، ساختار کلی کتابشون رو میبینیم چیزی که محور این بحث ها هست، حالا بحث زیادی درش اومده، محوریت اینا نژاد یهود به قوم یهودی و بنی اسرائیل.
بعدم حضرت ابراهیم به عنوان مؤسس دین یهود معرفی
نه مؤسسش نمی کنن، اصلا بحث تأسیس رو نمیگن، میگه ما از ابراهیم شروع شدیم. موسی قضیه ای است که در این وسط اتفاق افتاده. مثلا چیزی تشبیه کنیم، دین ما مثلا از حضرت پیامبر عظیم الشان اسلام شروع شد. خب امام صادق این وسط بله ما میگیم شخصیتی برگزیده است در طبیعی، اما این در جریان اسلام این قضیه اتفاق افتاده، یعنی تو نیست ایشونو مؤسس بگیم.
بله.
میگن از حضرت ابراهیم، چون مسئله دین مهم نیست، مسئله نژاد مهم، از ابراهیم شروع میکنن چون قرار این نژاد بیاد کنعان ساکن بشه.
درست.
و همین بحث نیل تا فرات که مطرح میکنن، میگن وعده خدا به ابراهیم دیگه.
بله.
چون وعده خدا به ابراهیمه، لذا ابراهیم محور میشه، نو محور نمیشه، پیامبران دیگه محور نمیشن. ابراهیمی که از اور گلدان قرار بیاد و خداوند به ابراهیم وعده داده که این سرزمین به اینا میده، لذا ابراهیم میشه محور. محور چی؟ محور دین؟ نه، محور نجات یهود. دینی که بعدن حالا مباحثی که حضرت موسی آورده، بله حضرت موسی احکام آورده، اما محوریت کار حضرت موسی این احکام نیست. حالا احسایم کرد حضرت موسی وظیفه‌اش نجات قوم یهوده،
نجات قوم یهوده.
ما خواستم این نکته که سوم هم هست که آقا جان ما در نظام دینی یهودیت خلاصاً خدا دین رو میاره که بشر هدایت بشه.
بله.
خب حالا یهودیت قرار چیکار کنه؟ آیا این هم همینطوریه که بشر هدایت بشه؟ عرض کردیم که منظور بشر نیست، اولا اینکه خداوند انسان‌ها رو میخواد هدایت کنه دینشو میفرسته، نه این فقط یهود قراره. حالا قرار یهود هدایت کنه یعنی به سعادت و نجات برسونه؟ نه. وظیفه چیه؟ وظیفه حضرت موسی این است که قوم یهود یعنی بنی اسرائیل که در مصر گرفتارن بره اینا رو نجات بده.
نجات از یک ظالم.
از ظالم همین. این نیست. وظیفه حضرت موسی طبق کتاب اینا این نیست که مثلا بره فرعون رو به چی دعوت کنه؟ به توحید دعوت کنه. نه، چنین چیزی نیست. حالا من جمله‌ای که براتون بخونم.
بله بفرمایید.
خب حضرت موسی باب سفر خروج باب 3 سفر خروج باب 3 که الان داره بوته مشتعل، یعنی مشتعل اونجایی که حضرت موسی حالا به تعبیر ما به پیامبری مبعوث میشه، خود در یه بوته یا آتش گرفته بود دیگه. حالا داستان رو مطرح میکنه،
درخت یا بوته،
بله بوته یا درختی که این مطرح میشه و حضرت عیسی این بوته آتش رو میبینه، میخواد نزدیک بشه، خداوند بهش ندا میده که فخلعن علیک، اینجا داره که فخلعن علیک، شما کفشت یا نعلین تو از باد از اینجا در بیاد، که حالا به قرآن داریم بلواد المقدس تو باز، اینم هم تقریبا همینجاست. بعد که حالا اینجا اومده چی میگه؟ خدا به موسی، وظیفه موسی چیه؟ وظیفه موسی این است که بره و اینها رو آزاد کنه. من جمله براتون بخونم،
بفرمایید.
خب وقتی که خدا شروع کرده به صحبت کردن با موسی، شروع کرد با صحبت کردن با خدا، خدا بهش اینجوری میفهمید، گفت من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. باز ببینید نمیگه خدای نوح،
باز هم به حضرت ابراهیم،
از ابراهیم شروع، یعنی میگم اینا محوریت داره ابراهیم براشون، نمیگه خب خدای ابراهیم، خود این خدایی که داره صحبت
میکنه، خدای نوح هم هست،
خدای آدم هم هست، خدای ادریس هم هست، نه خدای ابراهیم. آنگاه موسی روی خود را پوشانید و حالا ادامه داره، من نمیخوام بخونم، پس اکنون بیا، حالا بین خدا و ایشون حرف جا به جا شده، آخرین جملهش اینه، آیه 10 در واقع باب 3 آیه 10، پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم، یعنی برو پیش فرعون. چرا؟ چیکار کنم؟ برم فرعون رو به توحید دعوت کنم؟ نه، و قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری.
باستم بنی اسرائیل،
یعنی وظیفه موسی این نیست که الان اینا رو بره به دین دعوت کنه، هر خود بنی اسرائیل رو یا فرعون و دستگاه فرعون رو به توحید دعوت کنه، به دین و خدا دعوت کنه، نه، وظیفه‌اش این است که بره بنی اسرائیل رو از مصر خارج کنه.
ما میگیم انه تقا، اینجا میگن که برید بنی اسرائیل نجات بدید،
این اصلا کار به فرعون نداره، کار به حتی خود بنی اسرائیل دینشون نداره، میگه بنی اسرائیل اونجا گرفتار شدن، تو برو اینا رو در بیار. این آیه خودشون، من که نگفتم، که اینا گفتن.
یک بار آدرس میفرمایید؟
بله، سفر خروج باب 3 از آیات 6 به بعدش تا آیه 10، حالا ادامه داره، بله. میتونه بیشترش هم ببینن اونجا همینه، پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. پس وظیفه موسی وقتی که مبعوث میشه در همون مرحله اول بعثتش، این از وظیفه ایناست که بنی اسرائیل را از دست مصریان و فرعون نجات بده. حالا اینا که هدایت کنه اینا اصلا بحث، حتی اینا مطرح نیست. به همین خاطر دین یهودیت یه دین نجات پرستیه. من بعضی جملات رو از نویسندگان خودشون براتون بخونم که بازم از این کتاب باورها و آیین‌های یهود، بعضی از جملات رو براتون میخونم که ببینید. الان من از زبان خودم نگم که این صفحه 21 این کتابه،
بله، آنچنان که باورها و آیین‌های یهودی نوشته،
کتاب باورها و آیین‌های یهود، آلن آنترمن، ترجمه رضا فرزین، که این خود نویسنده خودش هم یهودیه. آنچنان که از قدیم، پس ببینید ما تلقیمون گفتیم چیه؟ این است که یهودیت، این تلقی که من و شما داریم، دین الهی نه، دین نیست. یهودیت نجات پرستیه،
وسیله‌ای برای نجات قوم یهود.
بله، اون ما انزل اون که خداوند چیزی رو نازل کرده مورد بحث ما نیست. این یهودیتی که وجود داره رو داریم عرض می‌کنیم. حالا می‌خوام اینو مباحثی که گفتیم ما ببینیم این کتاب چی
میگه.
دیگه صفحه 21، آنچنان که از قدیم مرسوم بوده، یهودیت خود را نه دینی از ادیان، بلکه تعالیم و فرمانهایی میدیده است که از رابطه پیمانی بین خدا و اسرائیل نتیجه شده بود. میگه خود یهودیت از قدیم هم خودشو دین نمیدید.
جالبه.
در کتاب مقدس نیز مانند متون باستانی دیگر مفهومی از دین با این خصوصیات موجود نیست. یعنی این خصوصیاتی که ما میگیم دین، یعنی دین اسلام، دین مسیح، میگه نه اینجوری نیست.
چارچوب بش قائل هستیم، اون چیزی که تو دنیا میبینیم.
این چنین تلقی ندارن از یهودیت، که یهودیت یه دینیه مثل دین اسلام، یه دینیه مثل دین، نه اینطوری نیست. در دنیای امروز در میان یهودیان سنتی نسبت به توصیف یهودیت به عنوان دینی از ادیان مقاومت قابل توجهی وجود دارد. من به یهودی‌ها میگم آقا شما دین نیستید، میگن نه اصلا ما دین نیستیم. مقاومت قابل توجهی وجود دارد، زیرا این امر به نظر آنان نوعی کوچک کردن، کوچک شمردن شأن یهود است. چون ما نجاده پرداریم، اگه شما بگی یهودیت دین نیست در کنار اسلام، این یک دین و هم یه دین، بهایت هم یه دین مثلا. اون یک زرتوش هم یه دین،
اما برای هیچون اعتباری اصلا قائل
نه. شما مثلا مگه در آن عرب در دین اسلام مگه موضوعیت داره؟ نه. میگه این نوعی کوچک شمردن شأن یهودیته. ما چیزی که مهمه نجات مهمه، قومیت مهمه. شما میگی دینی در کنار دینای دیگه، میگه این نجات دیگه اون وقت مهم نیست. آنان یهودیت را با مسیحیت، اسلام و بودایی از یک رده نمیدانند. یهودیت نظیری ندارد و از آنجا که تعالیم الهام شده خدا را که به شکل عهد خدا با اسرائیل مطرح شدند در خود ثبت کرده است، در مقوله مخصوص جای میگیرد. ببینید حالا این چیزی نیست که الان ما مثلا تلقی داشته
باشیم، اعتراف خود
ولی شما تو کتاب‌هایی که در مورد الهیات و تاریخ یهود که ببینید، قوم مهمه. قوم من تو این کتاب یا تو اون کتابی که در این کتاب هم حتی یهودی از لابلای متون اصلا بحث نبوت وجود نداره. اولین بحث بحث قومیت
نوشته کی این کتاب؟
این کتاب کتاب بازم نویسندگی شاعر
بله
آرتور هربیان است، آرتور هردزبرگ هست که ترجمه آقای
عبدالرحیم
سلیمانی. شما این کتاب ببینید، اصلا حتی محتواش هم ملاحظه نکردید، حتی فهرست کتاب ببینید چیزی تحت عنوان نبوت نداریم درش، ولی قومیت داریم.
بسیار خوب. پس بر اساس این اسناد تاریخی و این کتاب‌های مقدس یهودیان ما معتقد هستیم و باورمون اینه و تقویت هم میشه که اونها خودشون رو نجات برتر میدونن و همه چیز رو در خدمت خودشون، حتی همون اتفاقی که همون نبوتی که برای حضرت موسی علیه السلام اتفاق افتاد. خیلی متشکرم جناب استاد، انشالله که همیشه سلامت باشید. اگر این بحث ادامه اگر این بحث باز هم جای ادامه داره، ما باز هم در برنامه بعد خدمت شما باشیم و در موردش بیشتر صحبت
کنیم. نه همین مقدار که در مورد این که بگیم آقا یهودیت دین نجات پرستیه و قومیت درش محوریت داره، بقیه مسائل مسائل فرعیه، قومیت و نجات براش مهمه. و همین خاطر این نجات بوده و این تلقی دینیشون امروز هم نیست، در طول تاریخشون بوده، حاکمه بر کتابشونه، عهد عتیقه یعنی تنخه، حاکمه بر نظام دینیشون هم هست و حاکمه بر الهیاتشون هم هست.
بسیار
خیلی مسئله مرحله خاصی هم نداره.
خیلی متشکرم جناب استاد حسنی عزیز، خیلی استفاده کردیم، انشاءالله که همیشه سلامت باشید و بازم توفیق داشته باشیم خدمت شما برسیم. خدا نگهدار شما باشه. و تشکر از همه شما بیننده های عزیز، امیدوارم که این مباحث هم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا یک سلام دیگه و یک گفتگوی دیگه، التماس دعا و خداحافظ.